خدا در قرآن می فرماید ای اهل ایمان، از بسیاری از گمانها در حق همدیگر بپریزید، اجتناب کنین، گمان نکنین، شک نکنین، زن به هم نبرین، چرا که بسیاری از اونها معصیت است. من میرم توی اداره، معاون اداره داره از پله ها میاد پایین، میگم سلام آقای معاون، همجوری رد میشه میره. با عصبانیت میگم که نفهم، شعور نداره جواب سلامو باید بده، اینا همشون اینجوری انا فامیلی همه عقده ای هم. ببینین الهی، حالا خوب کاره نیستی، معاون یه اداره فزرتی، بی خودی خودمو به هم میریزم. شاید اصلا او سلام من رو نشنیده، شاید در فکر جلسه ایست که نیم ساعت دیگه داره، اصلا متوجه من نبوده. به جای این همه قضاوت منفی، به جای این که آرامشم رو به هم بریزم، خیلی ساده است، یه بار دیگه بهش سلام میکنم، این دفعه بلندتر سلام میکنم، این دفعه رو در روش قرار میگیرم، چشم در چشم به او سلام میکنم. قضاوت آرامش رو از انسان میگیرد. یه آقایی توی فرودگاه منتظر پرواز بود، رفت بیسکویتی خرید، کیسه همراهش بود، بیسکویت رو گذاشت توی کیسه، نشست روی صندلی و مجله رو که داشت ورق زد و شروع به خوندن کرد. آقای دیگری اومد کنار اون نشست و وقتی نشست پاش خورد به اون پلاستیک، صدای پلاستیکم در اومد. بلا فاصله بعد از اینکه این نشست و پاش خورد به پلاستیکی که همراه نفر اول بود، یه بیسکویتی رو باز کرد و شروع کرد به خوردن، دقیقا شبیه به همون بیسکویتی که نفر اول خریده بود. نفر اول با عصبانیت به اون نگاه میکرد، دزد، چه روی داره، بیسکویت رو برداشته داره میخوره جلوی من. و بعد نفر دوم بیسکویت به او هم تعارف کرد، این دیگه داشت از عصبانیت میمرد، بیسکویت منو برداشته داره میخوره، تازه به هم تعارف هم میکنه. نفر دوم پروازش اعلام شد، بلند شد و رفت، و نفر اول اونقدر عصبانی بود که حتی حاضر نبود نگاه کنه به مسیری که او داره میره. پرواز نفر اول هم اعلام شد، بلند شد، مجلش رو بذاره توی کیسه‌ای که همراهش بود و بره و سوار هواپیما بشه. وقتی مجله رو آورد بذاره توی کیسه، دید ای بیسکویت هم سر جاشه، یعنی اون آقا بیسکویت خودش رو خورده بود، و نه تنها بیسکویت خودش رو خورده بود، بلکه میخواست در لذتی که از خوردن این بیسکویت میبره من رو هم سهیم بکنه. من یک ساعت دارم با خودم میجنگم، یه ساعت دارم خودم رو آزار میدم، و دیگه فرصتی برای جبران هم نیست، اون آقا نیست. بگم دوست عزیز ببخشید، من گمان بدی نسبت به شما داشتم. قضاوت انسان رو به هم میریزد، قضاوت آرامش رو از انسان میگیرد. گاهی وقتا دارم رانندگی میکنم، یه ماشینی با سرعت میپیچه جلوی ماشین من، آنقدر شتاب داره که من میرم تو جوب. چیکار میکنه؟ دست میذاریم رو بوق، تا کمر از شیشه میایم بیرون، گاری چی؟ اگرم بشه که میریم یه بارم ما بپیچیم جلوی او. دوست عزیز چرا قضاوت میکنی؟ شاید 10 دقیقه قبل به او زنگ زدن، مادرت داره میمیره، خودت رو برسون. او دیگه کنترل نداره، داره همینجوری میره به مادر برسه. من اینو در یک کلاسی گفتم، یکی از دوستان گفت نه آقا، یه دفعه یه ماشین پیچید جلو من، دقیقا همینجوری منم رفتم وسط پیاده رو، اصلا از قیافش معلوم بود بچه قرتی سوسول. گفتم ببخشین دوست عزیز، سوسول ها مامانشون نمیمیره؟ تو دوتا قضاوت کردی، قضاوت دومم اینه که یه مارکم به این زدی سوسول. حالا اصلا سوسول مامانش نمیمیره که بخواد تند بره به پیچ جلوی شما؟ برای چی قضاوت میکنی؟ به جای اینکه قضاوت کنی، بد و بیراه بگی، آرامش خودت رو بگیری، عبارتهای منفی پیاپی بگی و نظام هستی رو بریزی به هم که توی بحث آب میبینیم، به جای این همه داستان همون موقع دست به دعا بردار، خدایا این آدم رو سالم به مقصد برسون، نکنه تصادف کنه، نکنه بلایی سر خودش یا دیگری بیاره. خدایا اگر به دلیلی داره تون میره، در اون دلیل به او کمک کن، اگه بیماری داره تو نجاتش بده. حتی اگر آدم ناآگاهی است و از روی جهالت داره این کارو میکنه، خدایا بازم آگاهش کن، بازم حفظش کن. چرا قضاوت میکنیم و خودمون رو به هم میریزیم و آرامش رو از ذهنمون میگیریم و عاجز میشیم از دریافت هدایای کائنات؟ دوست عزیز، یکی از چیزهایی که آرامش رو از من و شما میگیرد داشتن توقع است. من توقع دارم همه مردم اصفهان خوب رانندگی کنن. حالا اگه یکی از پشت بزنه به سپر ماشین من، چون بر خلاف توقع من رفتار کرده، 3 دقیقه بعد ما داریم دل و روده هم رو میریزیم وسط خیابون. توقع نداشته باشیم. انسانی که از دیگران متوقع است، صبح تا شب هم داره یقه همه رو میگیره که چرا خلاف توقع من رفتار کردی. یکی از من میپرسید پس شما توصیه میکنین خودمونو گول بزنیم دیگه؟ پیچیده جلو ماشینم منم بگم نه انشالله مادرش داره میمیره، خودمونو گول بزنیم؟ نه عزیز من، خودتو گول نزن، دست بذار رو بوق، فوش بده، برو بپیچ جلوش، 5 دقیقه بعدم چشتو در اومده، دماغ اون کنده شده. نه عزیزم، همون کاری که بلدی بکن. این گور زدن نیست، این دعوت خود و دیگران به آرامش است. من مسافرت رفته بودیم با خانواده توی یکی از شهرها، حالم بد شد، رفتیم در یک درمانگاهی و سرم به من وز کردم. قبل از اینکه به اون درمانگاه برسیم احساس کردم خیلی آتش دارم و دوست دارم یه آب میوه بخورم. خب یه دونه از این ساندیسا خریدیم، تقریبا همشو خوردم دیگه، یه ذره تش مونده بود. مادرم همراه ما بود، خانم و بچه‌ها. بعد به خانمم گفتم که مادرم توی ماشین پیش بچه‌ها بود، گفتم که یه زحمت بکش بگو مامان اون یه ذره آب میوه هم که اون مونده بیاره من بخورم، احساس می‌کنم الان میچسبه به. خانمم رفته بود و مامانم گفته بود اگه ممکنه شما توی ماشین بشینید من برم سری بزنم. اومده بود و بعد به اون سرپرستاری که اونجا بود گفته بود ببخشید این آب میوه رو الان من بدم به ایشون مشکلی نداره از نظر پزشکی؟ اون یه تکون تکون داده بود و یه ذره تشه. گفته بود نه. و خب مادر منم اومد و به من داد و مادر من که رفت، اون آقا اومد پیش من گفت که این پیرزنه ها. گفتم خب. گفت خجالت نمیکشه، همه آب میوه رو خورده تش آورده واسه تو. گفتم این پیر زنه؟ مادر هم بود. اصلا هم خجالت نداره که آب میوهی که همشو من خوردم بنده خدا بقیهش هم آورده خودم بخورم. برای چی قضاوت میکنیم دوستان عزیز؟ علی علیه السلام نشسته بود درب سرکوی یک مسجد، مسجدهای اون موقع درای ورودی و خروجی زیادی داشتن و سمت چپ و راست هر در دوتا سکو. علی نشسته بود روی یک سکو، یه دفعه دید یه نفر از مسجد با یک کارد خونی با عجله اومد بیرون. بلافاصله علی از روی سکوی اول بلند شد، اومد نشست روی سکوی دوم. یکی 2 دقیقه بعد از اینکه اون آقا با کارد خونی فرار کرد از مسجد، یه عده زیادی اومدن یا علی چیه؟ یکیو ندیدی با کارد خونی از اینجا بره؟ علی گفت از وقتی که روی این سکو نشستم کسی رو ندیدم. نه دروغ گفت، نه نه نه، ما اگه الان یه نفر تو خیابون داره میدوه، 50 نفرم میگن بگیرش، جلومون باشه پشت پا رو میزنیم بدبخت با صورت. بابا شاید اون 50 نفر یه مشکلی دارن، این داره در میره، شاید اومدن جیبشو بزنن، شاید تبانی کردن، شاید شاید. پیرمردی میگفت من هر روز زور میرفتم مسجد محلمون نماز میخوندم، یه روز رفته بودم بازار، دیدم اذان ظهر شد، دیگه من به مسجد محلمون نمیرسم، خیلی خوب میریم اینجا نماز میخونیم. گفت اتفاقا از در مسجد که رفتم تو، مکبر داشت تکبیر شروع نماز رو میگفت، الله اکبر نیت. گفت اومدم نیت کنم دیدم اه مکبره خوابیده، الله اکبر نیت. گفت من انقدر عصبانی شدم، این خجالت نمیکشه تو مسجد خوابیده؟ من که نفهمیدم نماز چی خوندم، همینجوری تو نماز داشتم با خودم میجنگیدم که سلام نمازو بدم برم خفش کنم. وقتی هم که نماز تموم شد همچین با عصبانیت الله اکبر الله اکبر برم بکشمش. رفتم جلو دیدم روی زمین خزید و رفت فلجه. او با وضعیت فلج اومده تو مسجد و داره اذان میگه. اون کسی که باخت توی عزیز من، او که برد. قضاوت باعث بازنده شدن ما در زندگی است. قضاوت آرامش رو از ما میگیرد. یکی از دلایل نرسیدن به خواسته ها و اهداف همین قضاوت است، چون آرامش رو از ما سلب میکند. ما در طول زندگیمون دوستان عادت کردیم که در سه مورد قضاوت های غلط، منفی و نابجا بکنیم. قضاوت غلط در ارتباط با وقایع، قضاوت غلط در ارتباط با خودمون، قضاوت غلط در ارتباط با دیگران، قضاوت غلط در ارتباط با وقایع. من برادرم قرار بوده ساعت 9 شب بیاد خونمون، الان 10 شب نیومده. خدایا چی کار کنم؟ چه خاکی تو سرمون شد؟ نمرده باشه، بدبخت شدیم رفت. تلفن رو به هم میدارم، زنگ میزنم به اورژانس، زنگ میزنم به بیمارستانا، زنگ میزنم به کلانتریا، پزشک قانونی، آقا ببخشید یه جنازه نیوردن این شکلی باشه. حالا اگه مرده باشه چه خاکی تو سرمون کنیم؟ بچه‌هاش میمونن رو دستمون. قضاوت منفی. دوست عزیز، اول فکری بکن که آرام بخش باشد تا رفتاری که بعد از اون انجام میدی رفتار منطقی و درست باشد. بگو شاید تو ترافیک مونده، شاید مهمون براش اومده، شاید یادش رفته که با من قرار داره، شاید. وقتی قضاوت آرام بخش کردی، قضاوت منفی نکردی، رفتارهات هم منطقی است. در وضعیت اول 20 بار میره در خونه برمیگرده، داداشه اومد داشت. آخه مرد حسابی، اگه داداشه تو تا در خونه بیاد که دیگه منتظر نیست بیه بغلش کنی ببری توش، تو زنگ میزنه میاد تو. دفعه اول زنگ میزنه به اورژانس و کلانتری، دفعه دوم فکر میکنه چه کار کنم؟ خب بذار زنگ بزنم به موبایلش، زنگ بزنم خونه، نگم مثلا داداش اومده یا نه که نگران بشن، یه چیز دیگه ای بپرسم بعد متوجهشم داداشم خونه هست یا نیست. به جای اینکه قضاوت منفی بکنی و آرامش رو از خودت سلب بکنی و روش های خطایی رو انجام بدی، خیلی ساده است که فکر مثبت بکنی و نتیجه هم چی بشه؟ خوب بشه. حمله بر صحت کن، بی خودی خودت رو به هم نریز. قضاوت منفی در ارتباط با خودمون. دوستان عزیز، ما در ارتباط با خودمون بسیار بی‌انصافیم، بسیار به خودمون کم لطفیم. ما تیشه به ریشه خودمون میزنیم، سالهاست تبر برداشتیم و افتادیم به جان خودمون. ما چه کردیم با خودمون؟ توی بحث ضمیر ناخودآگاه مفصل براتون از منفی‌هایی که با خودمون انجام دادیم و منفی‌هایی که به خودمون گفتیم صحبت کردم. دوست من 4 بار توی یک کاری موفق نمیشم. چرا میگم من کلن آدم ناموفقیم؟ اصلا دست به هر چیزی میزنم خراب میشه، اصلا هر کاری میکنم یه جوری باید خلاصه درست از آب در نیاد. بابا 2 بار یه شماره تلفن رو یادت رفته، 2 بار حافظم خراب شده. جوونی کجایی که یادت بخه؟ دستامم که میلرزه آلزایمر نگرفته باشم. ها 2 بار یه شماره تلفن رو یادت رفته؟ ما بی انصافی. دوست من، وقتی مجله میخری به قطع و یقین میتوان گفت که شما همه صفحات مجله رو نمیخونی. مجله رو ورق میزنی تا برسی به صفحاتی که دوستشون داری، به صفحاتی که به اونها علاقه داری و اون صفحه ها رو میخونی. بسیار عالی. ذهن من و شما یک مجله است، مملو و از خاطرات گذشته ما. هر وقت که دیدی رفتاری از تو سر زد که این رفتار مطلوب تو نیست، بلا فاصله مجله ذهنت رو ورق بزن. منتها ما مجله رو که از کیوسک میخریم رو به جلو ورق میزنیم، مجله ذهنت رو رو به عقب ورق بزن. شما 2 بار یه شماره تلفن رو یادت رفته، مطمئنن از بچگی اینجوری نبودی. بگی ما از 7-8 سالگی هر شماره ای میگفتن یادمون، نه الان یه مدت حس میکنی حافظت کمی کم شده، که اینم اشتباه. از نظر علمی حافظه به هیچ وجه از بین نمیرود. شما فقط در اون لحظه اون چیز رو به خاطر نمیاری. الان فکر میکنی شماره تلفن یادت نمیاد، 2 روز بعد یادت میاد. حافظه پاک نمیشه. اونایی هم که میگن هیپنوتیزم و چه و چه و چه حافظتون رو پاک میکنیم گولتون میزنن. کاملا علمی میشه اثبات کرد حافظه پاک نشدنیست. خب صفحه ذهنت رو ورق بزن، بگو قبلی 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 صفحه دلخواه شما کدام صفحه است؟ زمانی که شماره تلفن ها رو خوب خوب حفظ میکردی به اون صفحه ذهنت نگاه کن. من همونیم که 20 تا 20 تا شماره حفظ میکردم، الان چیزی نشده که یه شماره رو یادم رفته. من اینجا شروع به سخنرانی کردم، یه دفعه یه توپقی میزنم خیلی بد. دو راه دارم. روش اول، فرهنگ خراب کردی، آبرود جلو 1500 تا آدم رفت. ببین یه جوری سر و ته بحث رو به هم بیار و در رو. ای من یه قرار داشتم دوستان، شرمنده، خدافظ. ولی این که روش خوبی نیست. ذهنم رو ورق میزنم به سمت عقب. قبلی قبلی کیه؟ میگم فرهنگ تو یک ساعت اینجا سخنرانی کردی، جمعیت رو ببین، همه چشم به چشم دارن نگاه میکنن، حالا یه توپق زدی در عرض 5 ثانیه، ولی تو همون آدمی هستی که یک ساعت عالی حرف زدی، یک ساعت همه خیره به تو نگاه کردن، حرفاتو گوش کردن. کسی که یک ساعت عالی صحبت کرده میتونه یک ساعت دیگه هم عالی صحبت کنه. فقط کافی صفحه ذهنت رو به سمت عقب ورق بزنی، اون جایی که همین کاری رو که الان درش ایراد داری عالی انجام دادی رو به خاطر بیاری و بعد مسیرت رو ادامه بدی. به جای اینکه بیای قضاوت منفی و غلط و باطل در ارتباط با خودت بکنی، زود یه دنده عقب برو، برس به جای قشنگ و اون کار رو عالی از این به بعد انجام بده. سال 81 حدود 200 تا خانم و 100 تا آقا در جلسه کنکور سراسری قش کردن با برانکارد بردنشون. خب حالا 200 تا خانم خیلی عجیب نیست، اون 100 تا آقا به روی ما رو برد، سر جلسه کنکور قش کرد. چرا؟ برگ سوالو که گذاشتن جلوش، گفت دیدی بدبخت شدم، هیچی رو بلد نیستم، قضاوت منفی در ارتباط با خود از حال رفت. کسی که قضاوت مثبت میکند شروع میکنه میره جلو، هر سوالی رو که بلده جواب میده، نمیگه بدبخت شدم. برای انسانی که اعتماد به نفس ندارد، اشتباه مساوی است با فاجعه. برای انسانی که اعتماد به نفس دارد، اشتباه امری طبیعی است، امری بدیهی است، امری پذیرفتنی است، امری است که می شود از او درس گرفت و ازش به سادگی عبور کرد. و اما قضاوت منفی در ارتباط با دیگران که کلی روی این می خواهیم با هم صحبت کنیم. تو مهمونی، واه 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 واه، نگاش کن چه لباسی پوشیده، خجالت نمیکشه با این سنش، به تنش گریه میکنه، ببخشید این لباسو واسه شما نپوشیده، خودش کلی ذوق کرده جلو آینه دیده خودشو با این لباس، اصلا به تو چه ارتباطی داره؟ دوست عزیز، هر کسی باقی دارد که مختار است در باغ خودش هر درختی میخواد بکاره، باغ خصوصی اوست. خدام در قرآن ولا تجسسو میگه، به ما ربطی نداره. من دوست دارم تو همه باغم درخت خرزهره بکارم، این سلیقه منه، به کسی ارتباط نداره. توی جلسات سخنرانی چه افتضاح حرف میزنه، مثلا میخواد بگه خیلی باسوادم. تو جلسات رسمی غیبت، بی سواد، بی پرستیش. و یواش یواش این قضاوت ها باعث می شود که به هم برچسب می زنیم. یارو دماغش هم نمی تونه بکشه بالا، اون که مادرزاد خنگه، آیکیو. یواش یواش به هم برچسب می زنیم و آرام آرام این برچسب ها تبدیل به تهمت می شود. از قضاوت شروع می شه، میاد تا تهمت، داره کنار زاینده رود راه میره، حالا یه دختر پسری همون تمام، اون دوتا رو گمونم اینا. آره یواش یواش رنگ تهمت به خود میگیرد و این غلط است. اینایی که خندیدن، جانا سخن از زبان ما میگوی، انقدر ما گفتیم اونا آره این کاره ای. دوستان عزیز، یکی از نکات مهمی که قضاوت منفی است در ارتباط با دیگران جوک است. یادتونه گفتم ضمیر ناخودآگاه شوخی و جدی حالیش نمیشه، سازنده و مخرب نمیشناسد، راست و دروغ را از هم تشخیص نمیدهد، منطقی و غیر منطقی برای او مهم نیست. ضمیر ناخودآگاه همه ورودی ها را میپذیرد، ضمیر خودآگاه فقط منطقی ها را میپذیرد. جوک یه فلان جاییه بود، هه 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 میخندی، ولی ضمیر ناخودآگاه تو فرمان مخرب میگیرد. تو وقتی میگی یه فلان جاییه بود، یعنی داری قضاوت منفی میکنی روی همه آدمهایی که آنجایی هستن. این خنده تو رو زمین میزن، این خنده موجیست منفی که میفرستی به سمت همه هستی. و یادتون باشد که گفتیم اشکال کم تراکم انرژی جذب میکنن اشکال پرتراکم رو. اون وقت آدم های منفی یکی پس از دیگری وارد زندگیتون میشن. تو بحث جذب آدم ها در حاله های انرژی توضیح دادم. دوست عزیز، حق نداری به بهانه جوک گفتن کسی رو مسخره کنی. بعضی ها دین رو مسخره میکنن. یه مسلمونه بود، یه مسیحیه بود، توی مجلس زنجیرزنی اینجوری شد، هه هه هه. ولی متاسفانه موج منفی است که میفرستی و عاقبتش و شکل پررنگ و پرتراکمش گریبان خودت رو میگیره. روایت داریم اگه مردم رو مسخره کنید، در صحرای محشر با یه قیافه مسخره محشور میشید. آنقدر قیافه شما در روز قیامت مسخره هست که همه آدما که نگران ایستادن بالاخره تکلیف نامه اعمال ما چی میشه، از دیدن قیافه شما قش قش میخندن. روایت یارو وایساده بیچاره شدیم نریم جهنم، یه دفعه ها ها ها. اینو روایت داریم، کسی که دیگران را مسخره میکنن با قیافه مسخره محشور میشه. یه روزی پیغمبر از مسیری عبور میکردن، دیدن یه عده دور بلال جمع شدن دارن بلال رو مسخره میکنن. کاکازیا رو انقدر پیغمبر عصبانی شد که در زندگیشون اومده در اون لحظه پیغمبر تمام بدنش از خشم میلرزید. که شما چطوری به خودتون اجازه میدید یه آدمی رو مسخره کنید؟ و اما ببینم، حتما برای جوک گفتن و خندیدن باید یه عده رو مسخره کنیم. نمیشه جوک بگیم کسی هم مسخره نشه و بخندیم. نمیشه جوک بگیم جوکمون هم منفی نباشه، ناسالم نباشه و بخندیم. حتما باید چیز ناسالمی گفت. بذارین چند تا جوک بگم ببینم میخندیم. یک کشیشی میخواست به بچه های مسیحی درس بده، بچه های کوچولو، که بچه های عزیز الکل چیز خوبی نیست، این باباهاتون الکل میخورن چیز بدیه. دو تا شیشه آورد، یه شیشه آب و یک شیشه الکل. دو تا کرمم آورد، کرم انداخت تو شیشه آب، کرمه همینجوری شروع کرد بالا پایین کردن، کرم انداخت تو شیشه الکل و کرمه مچاله شد، بلا فاصله مرد. گفت خب بچه های عزیز، از این آزمایشی که کردیم چه نتیجه‌ای میگیری؟ او انتظار داشت بچه‌ها بگن الکل بد اینجوریه. یکی گفت پدر روحانی، نتیجه میگیریم اونایی که کرم معده دارن الکل براشون خوبه. یه بچه‌ای توی ماشین پیاپی از باباش سوال میکرد، بابا ماشین چجوری کار میکنه؟ گفت بابا جون نمیدونم. گفت بابا چرا بنزین میریزن تو ماشین؟ گفت عزیزم نمیدونم. گفت بابا فرمونو میچرخونیم چی میشه چرخون میچرخن؟ گفت نمیدونم عزیزم. گفت بابا هواپیما چجوری پرواز میکنه؟ نمیدونم بابا. بابا جون صابون چرا کف میکنه؟ نمیدونم بابا. بابا دوم خر چرا درازه؟ نمیدونم بابا. خانومش دید آبروی این داره میره، گفت ای بچه انقدر سوال نکن، بذار بابا رانندگیشو بکنه. آقای گفت نه، بذار بچه‌م بپرسه چیزی یاد بگیره. بذار بپرسه. یه نفر رفت باشگاه بدنسازی، گفتن آقای عزیز ثبت نام میکنیم، منتها ما اول یه نکته رو خدمتتون عرض کنیم، دو هفته اول شما بدن درد شدیدی میگیری یا؟ گفت اب نداره، شما ثبت نام کنین، من از هفته سوم میام. به یکی گفتن با بقیه جمله بساز، گفت دیشب شام پیتزا خوردیم. گفتم بقیهش کو، گفت تو یخچاله. روز ولنتاین، میدونین روز ولنتاین روز عشقه دیگه، یه آقا پسری میره این مغازه ها که از این قلبا و اینا میفروشن، میگه آقا ببخشین از این کارتا هست روش نوشته تنها عشق منی، از اینا دارین؟ میگه بله، لطفا 30 تا بدین. چه عشقی. اصلا برای خندیدن حتما باید جوک گفت. کی گفته؟ می شود خاطرات یا موضوعات جالبی رو تعریف کرد. الان براتون تعریف میکنم. آقای انیشتین زمانی که تئوری نسبیت رو ارائه داد، دانشگاه‌های مختلفی در ایالات مختلف آمریکا از ایشون دعوت می‌کردند که بیاید در ارتباط با تئوری نسبیت در دانشگاه ما سخنرانی کنید و از اون چیزی که میگید در حضور اعضای هیئت علمی ما دفاع کنید. انیشتین آدم معروفی نبود، خیلی ها او رو از روی چهره نمیشناختن، اسمش رو شنیده بودن، انیشتین نامی اومده همچین چیزی رو گفته. خیلی از دانشگاه ها در ایالت های مختلف تلفنی ایشون رو دعوت میکردن و میرفت برای سخنرانی. آقای انیشتین یک راننده داشت به اسم هری. این آقای هری هر سخنرانی رو که انیشتین داشت باهاش میرفت، ته سالن مینشست آخرین نفر و سخنرانی انیشتین رو خوب خوب گوش میکرد. یه روز گفت آقای پروفسور، من اونقدر به سخنرانی شما گوش کردم که واو به واوشو حفظم، الان اگه منو دعوت کنن من میتونم یه سخنرانی کاملا دقیق و عالی از تئوری نسبیت بکنم. انیشتین گفت بسیار خوب هری، من از هفته آینده دعوت هستم در دانشگاه دورتموند، اونها منو نمیشناسن، تلفنی صحبت کردیم، من میشینم پشت فرمون میشم هری، تو هم بشو آقای انیشتین. و واقعا هم این کارو کردن. انیشتین رفت تا سالن نشست و هری اومد شروع به سخنرانی کرد. خب این توتی حفظ کرده بود، تئوری نسبیت رو خیلی عالی ارائه داد، همه سالن تشویق کردن. وقتی که هری اومد از پله های سن بیاد پایین، یکی از اعضای هیئت علمی جلوش رو گرفت، گفت آقای انیشتین از سخنرانی شما خیلی لذت بردیم، منتها من یه سوالی داشتم ازتون. شما اونجایی که فلان مورد رو گفتین، فلان چیز، یه سوال خیلی پیچیده، هری دید الان پتش می‌ریزه روی آب، یکم فکر کرد، گفت دوست من سوال شما اونقدر ساده است که راننده منم می‌تونه جواب بده، هری بیا جواب آقا رو بده. و واقعا خود آقای انیشتین اومد و جواب داد. دیدین خندیدیم، ولی کسی رو مسخره نکردیم، کسی رو دست ننداختیم، دلی رو نشکستیم، دلی رو نرنجوندیم. مدیر مدرسه در مدرسه در تهران برای من تعریف میکرد، میگفت ما مدیر دبستان بود، یه سال اومدیم برای بچه های اول دبستان دعای توسل گذاشتیم، یه کارهای عجیب و غریب، بچه اول دبستانی چه میدونه این چیزا. خب دعای توسل اسم ائمه رو یکی یکی میخونن و بعد متوسل میشن، شما که پیش خدا آبرو داری دست ما رو بگیر. گفت ما خوندیم رسیدیم به اسم امام زمان. معمولا توی دعا وقتی به اسم امام زمان میرسن بلند میشن رو پا میایستن و دعا رو ادامه میدن. گفت ما که رسیدیم به اسم امام زمان بلند شدیم ایستادیم، بچه‌ها فکرن دعا تموم شده، ما معلم ها ایستاده بودیم داشتیم میخوندیم، اینا همه کفشا رو پوشیدن رفت. خب میشه قضیه رو تعریف کرد، کسی رو مسخره نکرد، آزار به کسی نرسوند و خندید. و اما سوال دیگر، آیا باید برای خندیدن حتما جوکی گفت و چیزی تعریف کن؟ نه، میشه خیلی راحت تر از اینها خندید. امشب یکم میخوایم بخندید. آقای کاتاریا سال 1995، آقای دکتر کاتاریا در هند اومد یک کاری کرد، یه عده رو جمع کرد توی یک پارک، گفت میخوایم هممون با هم بخندیم. و اولین باشگاه خنده جهان رو در همون پارک در بمبئی رو انداخت، یه عده دوره هم جمع شدن خندیدن. قبل از آقای کاتاریا خیلی ها این کار رو کرده بودن، ولی در مراکز درمانی خنده به عنوان ابزاری برای تسریع در سیکل درمان استفاده می شد. این که آدم های سالم بیان دوره هم جمع شن بخندن، کسی این کار رو نکرده بود. آقای کاتاریا اومد این کار رو کرد، اولین باشگاه خنده جهان رو پیگیری کرد و پیریزی کرد و بعد از اون فقط الان در هند بیش از 1000 باشگاه خنده وجود داره و در سراسر دنیا هم که بسیار. البته متاسفانه در ایران از اونجایی که هر جنسی که وارد ایران می شود معمولا ما باید یه جوری خرابش کنیم، متاسفانه در ایران دوستان باشگاه خنده را انداختن، توی مجله شونم می نویسن، از آدمام ثبت نام می کنن. منم رفتم در باشگاه خنده دوستان، بهشون گفتم واقعا برای همه تون متاسفم، شما همه چیز رو خراب می کنید و به مردم می دید. یه دو دختر و پسر نشستن دوره هم، منم نشسته بودم یه خانم جوانم کنارم، دوستمون گفت شروع